بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران تن از مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به نتایج انتخابات در آن کشور راهپیمایی کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتخابات پاکستان پیروزی برای مردم این کشور است. و محمود احمدی نژاد بار دیگر به شدت به اسرائیل حمله کرد. چهارشنبه اول اسفند 86 20 فوریه 2008 18:30 دقیقه است در تهران، 16 به وقت پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. عصرتان بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم در استودیو خبر همراه شما در یک ساعتی که پیش رو داریم. گزارش، گفتگو و تحلیل چون هر روز بخش‌های مختلف این مجله خبری شامگاهی اند که تا لحظاتی دیگر تا دقایق دیگر با آنها خواهیم پرداخت. ما همچون همیشه در صفحه نخست آخرین خبرها، امروز همکارم آرمان مصطفی در کنار من است در استودیو خبر. آقای مصطفی عصر خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. نزدیک به 20 هزار تن از مخالفان دولت ارمنستان امروز در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایروان پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. کمیسیون انتخابات ارمنستان سرژ سرکیسیان نخست وزیر کنونی را برنده این انتخابات اعلام کرده است. اما لوون ترپتروسیان رهبر مخالفان با متهم کردن دولت به تقلب در انتخابات از مردم خواسته بود برای اعتراض به خیابانها بیایند. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا امروز اعلام کردند که نتایج انتخابات ارمنستان در مجموع با رعایت موازین بین المللی برگزار شد، گرچه کاستی هایی هم در آن وجود داشت است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید انتخابات پاکستان منصفانه بوده و برای مردم آن کشور یک پیروزی است. آقای بوش در ادامه سفر خود به آفریقا در یک کنفرانس خبری در غنا افزود احزاب مخالف دولت در پاکستان به پیروزی رسیدند و اکنون باید دید که دولت جدید در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی دوست آمریکا و متحدانش خواهد بود یا نه. آقای بوش افزود او امیدوار است که چنین باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت باید به این نکته نیز توجه کرد که پرویز مشرف به وعده خود برای کنار رفتن از سمت ریاست ستاد ارتش و برگزاری انتخابات آزاد عمل کرده است. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که حزب طرفدارش در انتخابات پارلمانی از حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف شکست خورد، اعلام کرده است که از سمت ریاست جمهوری کنار نخواهد رفت و مایل است با دولت آینده همکاری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در سفرش به بندر عباس بار دیگر با حملات لفظی شدیدی به اسرائیل آن کشور را جرثومه فساد خواند. چند روز پیش نیز سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به ترور عماد مغنیه فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان اسرائیل را تهدید کرد که به زودی به دست حزب الله نابود خواهد شد. اسرائیل اعلام کرده است که از مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل تهدید کشوری عضو سازمان ملل به آن سازمان شکایت خواهد کرد. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری ها گفته است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه برای توسعه دو فاز میدان گاز پارس جنوبی با یکدیگر به توافق رسیدند. آقای نوذری افزوده است که در جریان سفر رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم روسیه به تهران دیروز بر سر تشکیل یک شرکت مشترک برای کار در ایران، روسیه و کشورهای ثالث نیز توافق‌هایی شده است.
آرمان مصطفی سپاس. آخرین خبرها را شنیدید، در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. در بحبوحه تحریم‌ها قرارداد عظیم انرژی با گازپروم بار دیگر روسیه طرف ایران است.
در اون مذاکرات پشت پرده امتیاز زیادی به این جور شرکت داده میشه که فقط به طرف هم بیان قرارداد ببندن.
بیشتر خواهید شنید. بار دیگر سایه اعدام، سایه سنگین اعدام بر ایران. امروز چهارشنبه حلقه دار گردن 10 مجرم دیگر را فشرد. یک فعال سیاسی دانشجویی فردا به اوین می رود. از هزینه ها خواهیم گفت.
خب البته که از زندان رفتن خوشش نمی آید، ولی هزینه های گذار به دموکراسی رو هم می بایستی که
و باز هم هزینه ها هایی که فعالان حقوق زنان می پردازند.
منو با این وضعیت جسمانی مریض و اینا توی اون بازداشتگاه کثیف که اصلا سگم اونجا نمیتونه زندگی بکنه.
و شلاق برای مطالبات کارگری. همه و بیشتر از چین تا مدیترانه با سازی ردپای تاریخ روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، شرکت گازپروم روسیه، بزرگترین تولید کننده گاز جهان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد مشارکت خود در پروژه‌های عظیم انرژی ایران را گسترش دهد، اقدامی که به احتمال زیاد نارضایتی ایالات متحده و متحدانش را به دنبال خواهد داشت. شرکت دولتی گازپروم اعلام کرده است که فازهای بیشتری از پروژه میدان عظیم گازی پارس جنوبی را در ایران بر عهده خواهد گرفت. این شرکت همچنین گفته است که در احداث چاه‌های نفتی بیشتری با ایران همکاری خواهد کرد. در ابتدای گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی افشارنیک، کارشناس انرژی، داشتم، درباره اهمیت میدان گازی پارس جنوبی پرسیدم. مهدی افشارنیک در تهران:
میدان گازی پارس جنوبی به روایت برخی کارشناسان 18% و برخی دیگر 16% منابع گازی جهان تشکیل میده، تقریبا چیزی بالغ از 1/5 که یک میدانی است واقع در خلیج فارس مشترک بین ایران و قطر، چیزی بالغ از 2/3 متعلق به قطره و 1/3 متعلق به ایرانه.
آقای افشارنیک، توافقی که صورت گرفته اگر به بهره برداری برسه و اگر که این قرارداد امضا بشه بین گازپروم روسیه و ایران، اهمیتش از لحاظ اقتصادی و انرژی برای ایران چی هستش و در چه حده؟
ببینید، اولا که چیزی به اسم قرارداد هنوز امضا نشده، یه سری توافقنامه است که مسئولین بلندپایه، یعنی مدیر عامل رئیس هیئت مدیره گازپروم میلر که تو تهران بودن، توافق کردن که روی سه پروژه با هم دیگه مذاکره داشته باشن. یه نکته که این وسط وجود داره اینه که متاسفانه هم در تبلیغاتی که تو رسانه‌های خارجی دیده میشه این غلط مصطلح و این اشتباه تحلیلی وجود داره و هم در داخل کشور، و اون اینه که بستن یک قرارداد خیلی چیز بزرگی فرض میکنن. ببینید، ایران دومین دارنده منابع گازی جهانه، همچنین یکی از بزرگترین تولید کننده نفته. اصلا بازار مصرف کننده نمیتونه ایران رو نادیده بگیره. این از این، یعنی پس اینطور نیستش که اصلا حالا به خاطر مسائل تحریم و بحثایی که به وجود اومده سر قضیه هسته ایران اصلا کسی سراغ ایران نیاد، همه پروژه نفت و گاز ایران بخوابه. نکته دوم اینه که در داخل کشورم آن روی سکه هست. یعنی چی؟ یعنی کوچکترین قرارداد نفت و گازی که بسته میشه در بوق و کرنا و تبلیغات بسیار گسترده برده میشه که بله، ما با این شرایط و با این وضعیت تونستیم قرارداد بمونیم، پس ما حرفمون درسته. یک چیز خیلی طبیعیه، ایران دومین دارنده منابع گازی جهانه و گازپروم بزرگترین تولید کننده گاز جهان. همکاری این دو تا کشور با توجه به اینکه رویکرده سیاسیشون هم تو سطح روابط بین‌المللی همخوانی‌هایی با همدیگه داره، خب این طبیعتاً این همکاری انرژی هم طبیعیه که سوق بده می‌کنه.
حالا این قرارداد یا اساساً این قراردادهایی که بسته میشه در زمینه انرژی آیا با شرایط مناسبی برای ایران منعقد میشه؟ چون معمولاً قراردادهای بزرگ انرژی در جهان به عنوان مثال به مزایده گذاشته میشن تا از لحاظ اقتصادی با بیشترین بهره وری همراه باشه، اما ایران به دلیل تحریم ها از همچین امکانی محروم تا حد زیادی. حالا اساساً شرایطی که تحت اون این قراردادها منعقد میشه برای ایران چطوره؟
البته نکته مهمش همینه، شما باید ببینید که این قرارداد تحت چه شرایطی امضا شده، واقعا منافع کشور تا چه حد لحاظ شده. تو سال گذشته چه تمام فعالیت های ما محدود به یه سری بلوک های انرژی شده، یعنی چین و روسیه. حتی تو روسیه واقعا گازپروم توی زمینه گاز شرکت بسیار قدری هست در دنیا، ولی خب من سوال اینه که چرا فقط کسانی که با ایران قرارداد تفاهمنامه می‌نویسن اینطور کشورها باشن. این یک. ثانی از اون، اصلا واقعا متن قرارداد برای افکارمی روشن نیست. شما با چه سود درصد بازگشت این قرارداد رو بستید؟ هزینه‌ای که اون شرکت میاره چقدره؟ فایننس پروژه چطوره؟ بعد توی منافع حاصله تو چقدر شریکه، چقدر نیست؟ اصلا این روشن نیست. ولی یه چیزی عرفه، از این عرف میشه آدم به سری واقعیت هایی که گفته نمیشه پی ببره. هر کشوری که تحت شرایط خاص سیاسی قرار بگیره، تحت تحریم قرار بگیره، قیمت کار کردن تو اون کشور تو همه عرصه‌های صنعتیش بالا میره. حالا چه صنعت خودروسازیش بشه چه صنعت نفتش بشه فرقی نمیکنه. هر کشوری، هر شرکت خارجی که بخواد بیاد اینجا، نرخ بازگشت سرمایه‌اش رو خیلی بالاتر میگیره و ریسک فعالیتش خیلی بالاتر میبره و مطمئناً تو شرایط سیاسی که این قرار داره و احتیاج تبلیغاتی که داره به دنیا اعلام کنه که من تحریم رو من هیچ اثری نداشت، در اون مذاکرات پشت پرده امتیاز زیادی به این دو شرکت داده میشه که فقط صرفاً بیان قرارداد ببندن.
پروژه انرژی روسیه و ایران، تحلیل مهدی افشارنیک را شنیدید، روزنامه‌نگار و کارشناس انرژی در تهران. اضافه می‌کنم جزئیات گفتگوها و توافق‌ها بین ایران و روسیه در این زمینه را می‌توانید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com آدرس ماست. هم‌اکنون یکی از گزارش‌های صفحه اصلی ما به همین مسئله اختصاص دارد. اگر در ایران هستید و نمی‌توانید مستقیماً وارد وبسایت ما بشوید، با ورود ممنوع اینترنتی به خاطر فیلترینگ مواجه هستید، می‌توانید از فیلتر شکن روز ما استفاده کنید. astaneashrafiye.com آدرس فیلتر شکن ماست. اشتباه نشنیدید. astaneashrafiye astaneashrafiye.com آدرس فیلتر شکن ماست. شاید به نظرتون آدرس عجیب و غریبی باشه، اما متاسفانه اکثر آدرس ها در اینترنت دنبال شدن. به هر حال با ورود به این آدرس می توانید مستقیما به صفحه اصلی اینترنتی ما دستیابی پیدا کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در اولین روز ماه اسفند و تنها در یک روز 10 نفر در ایران به دار آویخته شدند. 6 نفر در زندان اسلام‌آباد زنجان و 4 نفر در زندان اوین تهران. در همین حال رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که 5 نوجوان زیر 18 سال در انتظار نظر نهایی رئیس قوه قضاییه ایران درباره پرونده خود هستند. پرونده‌ای که می‌تواند به مرگ آنان منجر شود. اطلاعات بیشتر سعیده هاشمی.
روز چهارشنبه 6 نفر به اتهام سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت در زندان اسلام‌آباد زنجان به دار آویخته شدند. این سارقان سال گذشته به صورت مسلحانه اقدام به سرقت یک طلافروشی و فرار کردند، اما پس از مدتی دستگیر و روانه زندان شدند. یکی از متهمین ردیف اول این پرونده به نام حسن رضاییان معروف به شاپور به دلیل قتل 2 نفر به 2 بار اعدام با طناب دار محکوم شده بود. در همین روز در تهران و در زندان اوین 4 متهم به قتل 5 شهروند تهرانی به دار آویخته شدند. در میان این 4 نفر که زندگی آنها در پای چوبه دار به پایان رسید، پیمان 34 ساله بود که در تابستان سال 1380 در خانه‌اش حوالی نارمک با وارد کردن یک ضربه چاقو به قفسه سینه همسرش وی را به قتل رساند. و محمد 31 ساله در زمستان برفی سال 1383 بر سر روبیدن برف‌ها با همسایه خود درگیر شد و با ضربه پارو حسن همسایه‌اش را به قتل رساند. محمد در دفاعیاتش گفته بود که حسن مقتول برف‌های روبیده شده در جلوی منزلش را به جلوی منزل خانه وی ریخته بود و همین مسئله باعث عصبانیت او شد و قتل همسایه را رقم زد. تنها ظرف 2 ماه گذشته دست کم 48 نفر به حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. از سوی دیگر شعبه کیفری استان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که پسری 19 ساله که 1 نفر را با ضربه‌های شمشیری تزئینی کشته بود به قصاص محکوم شده است. این پسر 19 ساله میگوید که قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط خواسته وی را که مزاحم خواهرش میشده بترساند. در همین حال گزارش شده که 5 متهم به قتل زیر 18 سال در انتظار نظر نهایی رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده خود هستند. این 5 نوجوان در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر از ایران خواستند که به اجرای مجازات اعدام که از 2 سال پیش روند رو به افزایش داشته پایان دهد. اما جمهوری اسلامی میگوید اعدام جزو شرع دین اسلام است. مجازات اعدام در 101 کشور جهان به طور قانونی لغو شده، در 32 کشور دیگر اجرا نمی شود و تنها 25 کشور همچنان این مجازات را اجرا می کنند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2004 حدود 97% از کل اعدام ها در چین، ایران، ویتنام و آمریکا اجرا شده است.
10 اعدام در یک روز، سعیده هاشمی بود. شما هم به ما بگویید درباره حکم اعدام چه نظری دارید؟ 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. نظرات شما هم در بخش خبری پخش می شود و و هم در برنامه صدای شما که آن را در بخش دوم همین مجله خواهید شنید.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
همزمان با اعتراض‌ها در ایران نسبت به اجرای حکم شلاق در مورد یک کارگر در سنندج، گزارش ها حکایت از اجرای حکم مشابهی برای دو کارگر دیگر در این شهر دارد. جزئیات بیشتر بهروز کارونی.
حکم شلاق تا کنون در مورد صدیق امجدی، لطیف الله کلکانی و فارس گولیان به اجرا درآمده است. کارگران محکوم شده به تحمل ضربات شلاق به برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شدند. خالد سواری، نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران که خود محکوم به تحمل 10 ضرب شلاق و 200,000 تومان جریمه نقدی شده است، در این خصوص میگوید:
چه جرمی مرتکب شدیم؟ آیا واقعا در پنجره جایش کندیم؟ از ماشین اثر زدیم؟ ما دیلر اداره کار نسبت به دستمزد و مسائل کارگری اعتراض کردیم، غیر از این چیزی دیگر نبود.
طیب مولایی، کارگر دیگری که به تحمل 10 ضرب شلاق محکوم شده است، همانند خالد سواری این حکم را ناعادلانه می‌داند.
امروز و این روزها باید به عنوان یک روز سیاه، یک لکه ننگ در تاریخ یک کشور اسلامی که به کارگرا شلاق می‌زنه ثبت بشه. کارگری که از روی ناچاری به اون حدی رسیده که مخارج زندگیش رو نمیتونه در بیاره از راه کار و تو روز جهانی کارگر درخواست حقوق خودش رو داره، باید به شلاق بزنن. اگر کسایی فکر میکنن که با سرکوب ما رو از درخواست حقوق به حقه خود منصرف میکنن، کاملا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن.
اجرای مجازات شلاق برای کارگران و فعالان کارگر اعتراضهایی را به همراه داشته است. در این اعتراض ها از جمله به این موضوع اشاره شده که این برای نخستین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر و اجرا می شود. شیرین عبادی، رئیس کانون دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با تایید این موضوع می گوید:
متاسفانه از سهی که تا کنون ازش استفاده نمی شد در مورد فعالین سیاسی اجتماعی و مدافعین حقوق بشر به طور کلی که مدافعین حقوق کارگر یکی از بخش‌های حقوق بشر است بود، اما می‌بینیم که متاسفانه طبق گزارشاتی که رسیده شروع به اجرای حکم شلاق در این مورد هم شده.
در این میان بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران مجازات شلاق برای کارگران را اقدامی غیر انسانی و مجازاتی قرون وسطایی خواند و در این زمینه به سازمان بین المللی کار آیلو شکایت کرد. علاوه بر این، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اشاره کرد که حکم 10 ضرب شلاق در حالی اجرا شده است که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. طیب مولایی، کارگری که محکوم به تحمل ضربات شلاق شده است، می‌گوید:
متاسفانه نشانگر تناقض بین شعار و عمله. یعنی من کارگر به احتساب این که به طبق شعارهایی که داده میشه به من تلقین شده که ما در کشورمون سرکوب نداریم، و من به احتساب این تو روز جهانی کارگر شرکت کردم. یعنی این یک نوع احترام به حرفهای به شعارهای خود حکومت منه. ما متاسفانه در عمل ما چیزای زیادی رو میبینیم. ما فکر میکنم رکورددار تناقضه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، شلاق یکی از مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان است. اجرای حکم شلاق را که در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، نه تنها برای فعالان کارگری و اجتماعی، بلکه برای مجرمان عادی هم نادرست می‌داند.
سال‌هاست که دنیا به این نتیجه رسیده که منظور از مجازات اصلاح مجرمه، نه تنبیه جسمانی و یا انتقام جویی، و بر همین اساس است که در کنوانسیون جلوگیری از منع شکنجه مجازات هایی از قبیل شلاق، سنگسار، قطع دست، اینها مجازات هایی ممنوع اعلام شدند.
به گزارش برخی از سایت های خبری در ایران، اجرای احکام شلاق موجب نارضایتی در استان کردستان شده است. خالد سواری این موضوع را تایید می کند.
کارگرای شاهو همه اعلام کردن که ما میخوایم تجمع بکنیم و همه ما اگر نماینده ما خالصای شلاق بخوره باید همه ما شلاق بخوریم. الان دارن کارگرها دارن فعالیت میکنن و حتی قرار شده احترازات بکنم جلوی دادگستری.
گزارش ها کیست که برخی دیگر از کارگران محکوم شده به دادگاه اجرایی حکم سنندج احضار شدند تا حکم شلاق برای آنان به اجرا درآید.
شلاق برای کارگران جرم مطالبات کارگری. گزارش از همکارم بهروز کارونی بود از استودیو خبر مجله خبری شامگاهی ما را میشنوید. انتخابات مجلس چه خبر؟ کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسئله همچنان کانون توجهات سیاسی در داخل ایران است. بخش دیگری از مجموعه انتخابات مجلس هشتم را میشنوید. مطابق معمول این روزها حسن جعفری با شما خواهد بود.
انتخابات مجلس هشتم.
23 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نامزدها، احزاب، ناظران، منتقدان و جناح‌های سیاسی به شورای نگهبان چشم دوختند که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها.
خبر اول این که رئیس ستاد انتخابات کشور امروز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد گروه‌های سیاسی می‌توانند تراکت، پوستر و بنرهای خود را در محل‌هایی که شهرداری‌ها تعیین می‌کنند نصب کنند، به شرط آنکه نام، عکس و کد داوطلبی نامزدها در این تبلیغات ذکر نشده باشد.
همچنین مجلس شورای اسلامی امروز مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع است و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت‌های حداکثر به اندازه 10x15 سانتی‌متر خواهد بود. همچنین بر اساس این مصوبه نصب بانر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است.
صبح امروز اولین نشست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران برگزار شد. حسین مظفر دبیر شورای این ائتلاف در این نشست خبر داد که 15 نفر از کاندیداهای این ائتلاف در تهران مشخص شدند. رهبران جبهه متحد اصولگرایان پیش از این بسیار کوشیده بودند فهرست واحدی از نامزدهای پیشنهادی را ارائه کنند.
امروز در آخرین نشست مجلس شورای اسلامی در سال جاری یکی از نمایندگانی که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرده است، نطقی پرشور ایراد کرد. سخنرانی این نماینده در دفاع از آنچه او مظلومیت شورای نگهبان خواند بود. نظام ملا هویزه، نماینده دشت آزادگان، دشت میشان سابق، در نطق خود نمایندگان مجلس گذشته را به باد انتقاد گرفت. آقای ملا هویزه با اشاره به اینکه چشمی به تایید مجدد صلاحیتش و تصاحب کرسی مجلس آینده ندارد گفت: ما تشنگان خدمتیم.
انتخابات در عرصه وب.
رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم به عرصه اینترنت هم کشیده شده است. آیا میتوان گسترش رقابت‌های انتخاباتی را به اینترنت پدیده جدید شمرد؟ جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا:
البته در سال‌های اخیر با توجه به گسترش اینترنت و پیدایش سایت‌های اینترنتی مختلف در مواقع خاص سیاسی، شاهد روی آوردن جریان‌های سیاسی به ابزارهای مختلف اطلاع رسانی در ایران بودیم، از جمله سایت‌های اینترنتی. اما به نظر می‌رسه که در این دوره این گسترش و این اقبال بیش از هر دوره دیگه‌ای بوده.
اما آنچه به رقابت‌های اینترنتی این دوره تمایز می‌بخشد، ورود اصولگرایان به این عرصه است. جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا:
در این دوره شاید یکی از نکات قابل توجه این باشه که برخلاف سال‌های پیش، جناح معروف به اصولگرا هم بیش از هر زمان دیگری به اینترنت روی آورده. و این به هر حال نکته جالبی است. در دورهای قبلی خب تا حدود زیادی اصلاح طلبان بیشتر از سایت‌های اینترنتی استفاده می‌کردن، به ویژه به دلیل اینکه مخاطب اصلی اونها جوانان شهری تحصیل کرده بودن و خب اینها بیشترین کاربران اینترنتی رو در ایران تشکیل میدن. اما در این دوره اصولگرایان پا به پای اصلاح طلبان پیش اومدن و وبسایت‌های متعددی رو راه اندازی کردن و این جوانان شهرنشین تحصیل کرده رو به عنوان یکی از اهداف خودشون انتخاب کردم و روی اون سرمایه گذاری کردم.
انتخابات محک دموکراسی.
پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند یکی از تفاوت‌های مهم میان جامعه‌های دموکراتیک و جامعه‌های غیر دموکراتیک روش اعمال تغییرات است. گودرز اقتداری، استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
برگزاری انتخابات
یکی از ابزار رسیدن به دموکراسی است، به خصوص در جوامعی که شرایط انقلابی رو ندارن و یا تمایلی هم ندارن که وارد عرصه به اصطلاح مبارزات انقلابی بشن برای تغییر و اصلاح در سیستم حکومتیشون. انتخابات بهترین فرم هست، متأسفانه شرط اول این هستش که انتخابات به طور صحیح و با نرم‌های بین‌المللی برگزار بشه. شاید در سالهای اول انقلاب برای خود جمهوری اسلامی توجیه پذیر بود که به شکلی کسانی رو که کاندید می‌شدن یا به شکلی فیلتر بکنن کسانی رو که بهشون اطمینان داشتن رو انتخاب بکنن یا غیره، ولی الان دیگه بعد از 28-9 سال تمام کسانی که کاندیدا هستند تعداد زیادشون اصلا دیگه اینها نمیتونن که واقعا به اون شکل بخوان اینها رو همیشه فیلتر بکنن. اینها کسانی هستن که از همین انقلاب به وجود اومدن، در دوران انقلاب زندگی کردن، تحصیل کردن، در ایران زندگی کردن. ممکنه مردم آزاد باشن که در انتخابات شرکت بکنن، ولی واقعیت این هستش که همه کسانی که مایل هستند به نفع به مملکت خودشون کمک بکنن، خدمت بکنن در این روند گذار به دموکراسی، حالا معمولا این نمونه یک از اون کلماتی است که همیشه ما به کار میبریم، ولی واقعا چقدر باید در انتظار رسیدن به دموکراسی بود. 30 سال برای این گذار کافی نبوده.
گودرز اقتداری، استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا. اما غلامعلی حداد‌عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز گفت مردم در 24 اسفند شعور انقلابی خود را به اثبات می‌رسانند. 24 اسفند 23 روز دیگر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
حسن جعفری بود و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
آستانه اشرفیه هم یادتون نره. اگر در ایران هستید و نمیتونید از فیلترینگ اینترنت عبور کنید، آستانه اشرفیه.com ابزاریست برای دور زدن فیلترینگ در ایران. 19 کشور آسیایی و اروپایی طی نشستی در ژنو متحد شدند که ردپای یک خاطره را بازسازی کنند. این کشورها تعهد کردند که برای بازسازی جاده باستانی ابریشم 43 میلیارد دلار پرداخت کنند. این جاده دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر پیوند می‌دهد. توضیح بیشتر از امیر زمانی‌فر.
وزیران حمل و نقل حاضر در نشست روز سه‌شنبه ژنو با امضای تفاهم‌نامه‌ای متعهد شدند که برای نوسازی راه ابریشم و تبدیل آن به جاده‌ای مدرن تلاش کنند. جاده ابریشم یا راه ابریشم یکی از راه‌های معروف دنیای باستان است که به سبب حمل ابریشم چین از این راه بدین اسم شهرت یافته است. این جاده چین را پس از گذشتن از آسیای میانه به اروپا پیوند می‌زند. راه ابریشم که از چین شروع می‌شد پس از گذشتن از ترکستان به سمرقند و بخارا ازبکستان امروزی می رسید. از مرو در ترکمنستان فعلی و خراسان می گذشت و پس از عبور از چندین شهر دیگر در ایران به بندری در شام سوریه کنونی می رسید. امروز بحث دیگر بر سر ساخت راه های کاروان رو نیست، بلکه قرار است جاده ابریشم با احداث زیرساخت های مدرن بازسازی شود. از جمله تصمیماتی که در این نشست گرفته شد، ساخت جاده های مسطح، خطوط راه آهن کارآمد و ساده تر شدن مقررات گمرکی برای ترخیص کالا بوده است. طرح احیای جاده ابریشم از زمان فروپاشی شوروی در سالهای دهه 90 مطرح بوده است، اما انجام آن تا به امروز عملی نشده است. سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه و نیز کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از جمله پشتیبانان این طرح هستند. روسیه، چین، ایران، جمهوری‌های آسیای میانه، بلغارستان و ترکیه از جمله کشورهای حاضر در این نشست بودند. قرار است هر یک از این کشورها مسئولیت بازسازی این جاده را در محدوده مرزهای خود عهده‌دار شود. برخی از مؤسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز وعده دادند از این پروژه پشتیبانی مالی کنند. وزیران حاضر در نشست متعهد شدند که تا 6 سال آینده این طرح‌ها به انجام برسد. تا کنون 230 طرح زیربنایی برای بازسازی راه ابریشم در نظر گرفته شده است، اما گمان نمی رود که در این فاصله زمانی کوتاه تا سال 2014 همه این طرح‌ها کامل شوند.
امیر زمانی فر بود. موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند. همچنین امواج ماهواره روی هاتبرد و آسیاست 3. برنامه های ما را می توانید همینطور به صورت زنده از وبسایت رادیو فردا بشنوید.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 است، 7 عصر در تهران، 16 و 30 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سپاس که ما را انتخاب میکنید. کشمکش های سیاسی در همسایگی ایران: 6 ماه حبس تعلیقی برای فعال حقوق زنان، 18 ماه زندان برای فعال دانشجویی. و صدای شما، نظرات شما درباره همه چیز، همه و بیشتر را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. اما پیش از آن بار دیگر مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. بار دیگر آرمان مصطفی.
امروز 6 نفر در زندان اسلام آباد زنجان به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جرم این افراد سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در بازار زنجان در سال گذشته و ایجاد رعب و وحشت اعلام شده است. یکی از این افراد همچنین متهم به قتل و به 2 بار اعدام با دار محکوم شده بود. همزمان 4 نفر دیگر نیز در زندان اوین تهران به جرم قتل به دار آویخته شدند. در 2 ماه گذشته دست کم 44 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران میگوید دادگاه اجرای احکام سنندج دیروز حکم شلاق حبیب الله کلکانی و فارس گولیان، 2 کارگر بازداشت شده در مراسم اول ماه می روز جهانی کارگر در سنندج، را به اجرا گذاشته است. روز شنبه گذشته نیز حکم 10 ضربه شلاق صدیق امجدی، یکی دیگر از 12 کارگری که به جرائم نقدی و 10 ضربه شلاق محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد. اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران شلاق زدن کارگران را مجازاتی غیر انسانی و قرون وسطایی خوانده و از مسئولان جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار شکایت کرده است. فضاپیمای اتلانتیس در پایان ماموریت 13 روزه خود امروز چهارشنبه به زمین بازگشت و در پایگاه فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا فرود آمد. این فضاپیما نخستین آزمایشگاه فضایی اروپا را به ایستگاه فضایی بین المللی برده بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که می‌کوشد نیمه شب امشب یک ماهواره جاسوسی آن کشور را که از سال گذشته پس از رسیدن به مدار زمین دچار نقص فنی شد، با پرتاب موشک نابود کند. نیروی دریایی آمریکا به همه کشتی‌ها در بخشی از اقیانوس آرام هشدار داده است که از پیش از نیمه شب امشب آن منطقه را ترک کنند. وزارت دفاع آمریکا قصد دارد با پرتاب موشکی از نوع SM-3 این ماهواره را پیش از ورود آن به فضای زمین نابود کند تا از بروز خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از اصابت آن با کره زمین جلوگیری شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در سفرش به بندر عباس بر ضرورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر تاکید کرد. آقای احمدی نژاد گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کرده گفته است که همه فعالیت‌های ایران قانونی است و کوچکترین انحرافی نداشته است. وی افزود ایران در برنامه هسته‌ایش بر قدرت‌های بزرگ پیروز شده است. علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است جمهوری اسلامی به همه پرسش‌های آژانس پاسخ داده است. قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران را ظرف روزهای آینده احتمالاً روز جمعه به شورای حکام آن آژانس ارائه دهد.
آخرین خبرها بود و مرور آرمان مصطفی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. از پراگ استودیو خبر، مجله خبری شامگاهی ما را میشنوید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که به رغم شکست هوادارانش در انتخابات پارلمانی آن کشور، از مقام خود کنار نخواهد رفت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن به همکاری با پرویز مشرف ادامه خواهد داد. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
نامزدهای حزب مردم، حزبی که بی‌نظیر بود و تا لحظه سوء قصد مرگبار به جانش رهبری آن را بر عهده داشت، در انتخابات پارلمانی پاکستان بیشترین کرسی‌های نمایندگی را از آن خود ساختند، در حالی که هواداران پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور در همین انتخابات مزه شکست را با تلخی هرچه تمام‌تر چشیدند. همین شکست سنگین مسلم لیگ، شاخه قائد اعظم حزب هوادار پرویز مشرف، فریاد دعوت از او به استعفا از مقام ریاست جمهوری پاکستان را بیش از پیش رسا ساخت. محمد نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که 9 سال پیش با کودتای ژنرال مشرف سرنگون شد، به زندان افتاد و سپس اجازه یافت در تبعید در عربستان سعودی به سر برد، این درخواست را با صراحت هرچه تمامتر در میان گذاشت.
اون سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سب مل کر بیٹھیں.
ما از همه دعوت میکنیم که با ما بنشینند تا بتوانیم از شر دیکتاتوری در پاکستان تا ابد خلاص شویم. بیایید بگذارید با هم بنشینیم و با استبداد در پاکستان خداحافظی کنیم.
هواداران آقای نواز شریف که به دلیل داشتن پرونده قضایی خود از شرکت در انتخابات سراسری پاکستان محروم بود، در قالب حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف پس از حزب مردم بیشترین کرسی نمایندگی پارلمان پاکستان را به دست آوردند. آقای نواز شریف با اشاره به گفته‌های گذشته پرزیدنت مشرف درباره ضرورت احترام به اراده مردم، از او خواست که صدای اکثریت پاکستانی‌ها را ناشنیده نگذارد.
اونونه یک فیصله سنا دیا ہے اور یہ فیصلہ ہی جو
مردم رأیشان را دادند، مشرف این تصمیم مردم را هرگز درک نکرد، چشمهایش را بست. او معمولا میگفت هر وقت مردم بخواهند کنار میروم. مردم اکنون آنچه را میخواهند به زبان آوردند.
محمد نواز شریف با این حال پرویز مشرف بار دیگر تاکید کرده است که از مقام ریاست جمهوری پاکستان کنار نخواهد رفت. آقای مشرف میگوید هنوز آمادگی استعفا نیست و معتقد است که همچنان باید در راهی پیش رفت که دولت مردم سالار باثباتی را در پاکستان بر سر کار آورد. همزمان حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که از پرزیدنت مشرف هواداری می کند، همچنان امیدوار است در دولتی که حزب مردم تشکیل خواهد داد شریکی ائتلافی باشد و در نتیجه پرزیدنت مشرف را در مقامش نگاه دارد. اما هنوز روشن نیست که حزب مردم به چنین ائتلافی تمایل دارد یا نه. از سوی دیگر آمریکا که تاکنون به دلیل ضرورت پیکار واشنگتن با تروریسم از پشتیبانی از پرزیدنت مشرف کوتاهی نکرده، رسما گفته است که به کار با آقای مشرف و دولت آینده پاکستان بر پایه منافع واشنگتن ادامه خواهد داد. شون مکومک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما به کار با پرزیدنت مشرف ادامه می دهیم و با این دولت جدید درباره قضایا و اهدافی که به منافع ملی ما مربوط می شود کار خواهیم کرد.
تنش سیاسی در پاکستان، گزارش علیرضا طاهری بود. اما بار دیگر بپردازیم به حقوق بشر در ایران و گزارش های مربوط به آن. طبق احضاریه‌ای که از سوی شعبه ششم اجرای احکام دادگاه انقلاب به دست پیمان عارف رسیده، او میبایست خود را تا فردا پنج شنبه جهت اجرای حکم یک سال و نیم حبس تعزیری به زندان اوین معرفی کند. پیمان عارف، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال گذشته به سبب فعالیت‌های خود از دانشگاه اخراج شده بود. یک روز پیش از زندان رفتنش گفتگویی داشتم با پیمان عارف در تهران.
صدور این حکم مربوط به سال
84
هست و در رابطه با اتهام برگزاری و سازماندهی تجمعات به زعم دادگاه انقلاب غیر قانونی در سال 1381 در اعتراض به حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری.
آقای عارف، همون موقع ولی فکر میکنم که شما به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بودید. آیا این همون هستش یا اینکه
حکم جدید؟ بله، همون حکم یک سال و نیم حبس تعزیری هست که پس از چند جلسه بازی محاکمه در شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست وقت آقای حسن حداد که چند ماه بعد شدن معاون امنیت دادستان تهران، این حکم رو صادر کردن.
خب اتهامتون چی هستش آقای عارف؟
یکی برهم زدن نظم عمومی با برگزاری تجمعات غیرقانونی بود، دیگری اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و استماع برای تبانی بر علیه امنیت داخلی نظام جمهوری اسلامی.
خب بعد چی شدش که اون موقع حکم اجرا نشد براتون و الان به الان موکول شده؟
همون روزی که حکم به رویت من رسید اعلام اعتراض کردم و خواست استیناف در رابطه با رأی آقای حداد رو نوشتم. حدود یک هفته بعدش از طرف دفتر شعبه 26 با من تماس گرفتن که آقای حداد لایحه تجدید نظرخواهی شما رو نپذیرفته و از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر خودداری کرده و به جای اون پرونده رو به شعبه اجرای احکام فرستاده.
حق اعتراض دارید آقای عارف در این مرحله؟
ببینید اساساً این روند کاملا غیر قانونیه، یعنی این پرونده به لحاظ حقوقی نه به شعبه 6 اجرای احکام بلکه میبایستی که به دادگاه تجدید نظر ارسال میشده و حتی پس از رأی دادگاه تجدید نظر هم امکان تقاضای استیناف مجدد در دیوان عالی کشور وجود داشته.
حالا آقای عارف با توجه به این مسائلی که فرمودید، حالا شما وکیل دارید یا پیگیری میکنید اساساً مراحل قانونی رو؟
تنها امکان حقوقی که در حال حاضر برای جلوگیری از زندان رفتن من وجود داره دستور شخص رئیس قوه قضاییه هست که آقای هاشمی شاهرودی دستور توقف اجرای حکم رو صادر بکند. این امید هنوز وجود داره، بنده هم در حال پیگیری این امر هستم، وکلای بنده هم همینطور. اصلا امید زیادی نمیره چون این پرونده ظاهراً در حوزه استکار عمل مستقیم ملک قدرت دادستانی تهران قرار گرفته و داره تردید میشه. امید زیادی وجود نداره.
یعنی خودتون رو در واقع آماده کردید برای اینکه برید زندان؟
خب البته کسی از زندان اصلا خوشش نمیاد، ولی ساره زوزی این بزرگ هست.
خب الان چه احساسی دارید؟ ناراحتیتون؟ نگرانی خاصی دارید؟
نه حقیقتش رو بخواید آقای بغراتی عزیز خیلی نگرانی ندارم. هزینه های گذار به دموکراسی و هزینه های جنبش های اجتماعی ناظر به گذار به دموکراسی رو هم میبایستی که تقبل کنید.
یک فعال سیاسی دانشجویی در راه اوین پیمان عارف بود.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
اما خبرها در مورد صدور احکام برای کوشندگان جامعه مدنی به همینجا ختم نمی شود. به گزارش سایت تغییر برای برابری، سایت خبری و تحلیلی زنان، احترام شادفر، عضو مرکز فرهنگی زنان و از مادران فعال در کمپین 1,000,000 امضا، بر اساس حکم شعبه از دادگاه انقلاب در تهران به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا کارزاری است که از حدود 1 سال پیش برای تهیه 1,000,000 امضا از مردم برای ارسال به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به راه افتاده است. حکم دادگاه برای خانم شادفر به دلیل جمع‌آوری امضا برای همین کمپین است. احترام شادفر در آغاز گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد.
شما ببینید من که جرمی مرتکب نشدم. من برای این احقاق حقوقمون و رفع تبعیض تو قوانین بر علیه زنان هست فعالیت میکردم برای جمع کردن امضا. و این واقعا نشون میده که این قاضی که یه همچین حکمی رو میگه، این روی چه معیاری، روی چه قانونی داره برای کسی که هیچ جرمی مرتکب نشده، جرم درست میکنه و بعد حکم میده. من واقعا برام خیلی باعث تعجب شد، چون واقعا خود وکیلی هم که همراهم بود ایشون هم میگفت 100% حکم تبرئه برای شما میدن با توجه به دفاعی که اونجا کرده بودم از حقانیت کاری که داریم میکنیم.
خانم شادفر اشاره کردید که قبلا بازداشت شدید، کی و به چه اتهامی بازداشت شدید؟
توی خرداد دستگیر شده بودم. بچه های کمپین رو داده بودم به خانمای همسایه و در اون رابطه اینا دستگیر کردم.
چه مدت بازداشت بودید؟
24 ساعت دیگه یه شب اونجا موندم. دسترسی میتونستم بیام خونه، من هم جام مشخصه، هم شغلم، هم جام مشخصه. من که نه فراری بودم نه چیز بودم، منو با این وضعیت جسمانی مریض و اینا توی اون بازداشتگاه کثیف که اصلا سگم اونجا نمیتونه زندگی بکنه، حیوانات هم اونجا همچین محیطی رو نمیتونن، آدم ها زنها رو میبرن اونجا نگه میدارن.
من واقعا اونجا رو دیدم، فهمیدم که واقعا از این نظرم باز چه ظلمی در حق ما میشه.
دادگاه شما چه تاریخی تشکیل شده بود؟
روی دادگاه بود که اونجا من گفتم، گفت شما مثلا اینا علیه قوانین مذهب، گفتم قوانین فقه خودتون میگین فقه پویای شیعه متناسب با زمان قوانین رو تغییر میده. حالا پس چطور شده که ما حالا خودمون خواهان این هستیم که این تغییر بکنه؟ خب یک مجمعی درست بشه، بازنگری کنن متناسب با خواستهای زنات امروز تو تمام عرصه ها دارن فعالیت میکنن، چه زمان جنگ، چه در دانشگاه، چه در خدمات بهداشت، آموزش و پرورش. خود من الان یه معلمی که هستم که 32 سال کار کردم بازنشست شدم و بعد بدبختی های شاگرده و مادره و ایناشون رو دیدم، از همون موقع بدونی که هستم با این چیز آشنا بشم میدیدم که چقدر واقعا ظلم میشه در حق زنها، در حق دخترها.
خانم شادفر، در ماه های اخیر به نظر میرسه که تعداد احضار خانم ها به دادگاه و صدور احکامی مثل حبس و یا قرارهای وثیقه افزایش پیدا کرده. شما علت اون رو چی میدونید؟
به نظر من هدف اینه که خانم ها دیگه اعتراض نکنن، برن بشینن تو خونه و خونه داری کنن، از این عرصه فعالیت اجتماعی و جنبش زنان رو دچار رکود کنن که هر کسی شمشیر داماکولوس بالا سرش باشه که هر آن ممکنه که یه جرمی مرتکب بشه، اون حکمی که دادن اجرا بشه، بره بشینه تو خونه‌ش و بگه خداحافظ کمپین و خداحافظ خواسته های برحقمون برای رفع تبعیض. فکر میکنم بیشتر این مورد نظره.
بعضی از مسئولان قضایی مطرح میکنن که جمع‌آوری امضا برای کمپین جرم نیست، پس این احکام برای چه صادر میشه به نظر شما؟
این دوگانه است دیگه، یک گفتار دوگانه، عمل دوگانه، تمام چیز با هم تناقض داره، اون چی که میگن اون چی که عمل میکنن. آخه یک حاکمیتی باید واقعا احساس مسئولیت کنه در مقابل حرفی که میزنه.
شنونده گزارش شیرین فامیلی بودید درباره حکم زندان تعلیقی برای کوشنده حقوق زنان. در همین باره درباره حقوق بشر، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، برنامه‌های ما غیره و غیره با ما صحبت کرده اید با رادیو و وبسایت. از ایستگاه رادیو فردا صدای شما را می‌شنویم. میزبان صدای شما ژان خاکزاده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه سرای شما صدای فردا، به برنامه‌ای که شما شنوندگان عزیز و کاربران گرامی رادیو فردا در اصل سازنده این برنامه هستید. در برنامه این هفته همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا شرکت داره. آرش سلام.
سلام جان، سلام شنوندگان عزیز و سلامی گرم به کاربران وبسایت رادیو فردا.
آرش باز پارتی بازی کردی، فراموش نکن که کاربران وبسایت رادیو فردا جزو شنوندگان عزیز ما هستن.
بله، من هم منظورم همین بود، شنوندگان و کاربران رادیو فردا همه برای ما عزیزن. جان، به جای پرحرفی بهتر نیست بریم سراغ شنوندگان رادیو که در طول هفته با اون تماس گرفتن؟
چشم آرش، موافقم. برای اینکه بتونیم صدای تعداد بیشتری از شنوندگان رادیو فردا رو در این برنامه پخش کنیم، بدون معطلی به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که درباره انتخابات مجلس هشتم اظهار نظر کردن.
انتخابات در ایران آزاده، چون هر کس میتونه به هر نماینده که بخواد رای بده، ولی این نماینده ها یه قولای مردم میدن که اصلا عملی نیست.
انتخابات ایران انتخابات که هیچ وقت نمیذارن آزاد باشه، این خاطر که باعث مشکل داره حکومت میشه.
روزگاری اینجا آیت الله روح الله خمینی وعده داده بود که در انتخابات های ایران انقدر آزادی هست که حتی کمونیست ها هم می توانند در آن شرکت کنند، ولی متاسفانه در حال حاضر حتی نهضت آزادی آقای دکتر یزدی که از بنیانگذاران انقلاب اسلامی هستند و روزی هم از خودی ها بودند و مسلمان هم هستند، آنها حق شرکت در انتخابات را ندارند.
میخواستم یک پیامی به بسیجی ها بدهم، ما اهل کوفه نیستیم که مام تنها بماند. این شعار کجا رفت؟ مگر مردید بسیجی که این توهین ها به بیت امام شروع شده؟ از این توهین ها میشنویم. خیلی ممنون.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دیدگاه ها و اظهار نظرهای شنوندگان رادیو فردا رو درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدیم. آرش، نوبت رسید به کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا.
این هفته در بخش شما چه فکر میکنید وبسایت رادیو فردا، دکتر عباس میلانی، نویسنده و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، مهمان گفتگوی اینترنتی این هفته وبسایت رادیو فردا است.
آرش، یعنی بعضی وقتا در وبسایت رادیو فردا سوالی رو مطرح میکنیم که کاربران به اون سوال پاسخ میدن و گاهی مهمانی دارید که کاربران میتونن سوالاتشون رو از اون مهمان بپرسن، درسته؟
دقیقاً، و این دفعه آقای دکتر عباس میلانی مهمان ما بوده، سوالات از وی پرسیده شده و به زودی پاسخ این سوالات در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. همونطور که شاید بعضیا بدونن، دکتر عباس میلانی کتابی در دست تهیه داره در مورد زندگی شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی، و پیش از این نیز کتابی به نام معمای هویدا درباره زندگی نخست وزیر سابق ایران نوشته.
تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره این کتاب سوالاتشون رو با آقای عباس میلانی در میان گذاشته.
یکی از کاربران پرسیده آیا کار بر روی کتاب جدید درباره محمد رضا پهلوی به نوعی تصور شما از شاه سابق ایران را تغییر داده است؟
به بخش کوتاهی از پاسخ عباس میلانی به این سوال گوش میکنیم.
حتما تغییر داده. اگر آدم با یه نفر حدود الان 10 ساله زندگی بکنه، طوری که من با شاه و هویدا زندگی کردم، حتما آدم نظرش در مورد اون شخص تغییر میده. تصویر کلی که من در ذهن داشتم این بود که شاه عملا بیشکم تمام مدت حکومت خودش ضعف کامل داشت در مقابل غرب، در این حال نسبت به مسائل مهمی که دور و برش اتفاق میافتاد، از جمله مسئله فساد، قاطعیت کامل نداشت و تصورم این بود که هر روز که در دوران سلطنتش اضافه شد، بر نوع خودرایی و خودمحوریش افزوده شد.
صدای این گفتگو سه‌شنبه در مجله شامگاهی پخش شد. اگر برخی از شنوندگان نشنیدند، نگران نباشند، در مجله شامگاهی پنج‌شنبه دقیقاً در نیمه دوم مجله ساعت 19 دوباره پخش خواهد شد.
آرش، خوبه قبل از اینکه از بخش وب این برنامه خارج بشیم، این سوال رو من از تو بپرسم. رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شده و در ایالات متحده آمریکا نیز انتخابات ریاست جمهوری در راه است، ولی رقابت‌های انتخاباتی در دنیای مجازی اینترنت نیز به شدت ادامه داره، درسته؟
بله، کاملا درسته. و انتخابات دیگری هم در جهان مطرحه که وبلاگ نویس‌ها و سایت‌های اینترنتی در حال خبر نوشتن و گزارش دادنند. مثلا در ماه آینده انتخابات شهرداری های فرانسه، نقش وبلاگ ها در این انتخابات در گزارش های روزنامه های این کشور منعکس شده. این برای اولین باره که وبلاگ ها چنین اهمیتی در انتخابات شهرداری فرانسه ایفا می کنند، و نه تنها سیاستمداران و خبرنگاران، بلکه شهروندان به اصطلاح عادی هم دست به قلم شده و شروع کردند نوشتن، نظر دادن و گزارش تهیه کرد.
در این زمینه در برنامه‌های آینده باز هم با شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد.
صدای شما، صدای فرداست.
آرش، اگر موافقید برگردیم به اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا.
حتما. بله، شنونده‌ای در تماس با پیامگیر رادیو فردا از مشکلی که در بخش خصوصی برای کارکنان این بخش در مورد شناسایی مدرک تحصیلی آنها وجود دارد پیامی گذاشته است.
با هم میشنیم.
آقا اگه میشه لطف کنید به این قانون گذاران مجلس بگین که پای حقوق دیپلم با فوق دیپلم و لیسانس چرا یکیه؟ چرا نمیان اینا رو جداگونه بذارن؟ دیپلم ها یه پایه در نظر بگیرن، فوق دیپلم ها یه پایه، بعد لیسانس ها یه پایه. اینا شرکت ها خصوصی سوء استفاده میکنن، نیروهای فوق دیپلم ها با حقوق دیپلم استخدام میکنن. با تشکر، خدافظ.
دوست عزیز، همانطور که از ما خواسته بودید صدای شما رو پخش کردیم. امیدواریم مسئولان شنیده باشند و تصمیمی در مورد حل این مشکل اتخاذ کنند.
جان، بد نیست در اینجا به صدای دو شنونده گوش کنیم که از برنامه های رادیو فردا انتقاد کرده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بستن در کارانی برنامه‌تون. من خیلی از بست برنامه‌تون دلگیرم. آهنگای ایرانی تو خیلی تکراریه. من چند سالی از شنونده تفاقرس هم، خیلی آهنگاتون تکراریه، حتی اصلا دلسرد میشم گاهی اوقا، میخوام اصلا گوش نکنم.
برنامه شما آقا این تازه ها رو بهتر است بگید کهنه ها، مرتب تکراریه. شیش ماه یه دفعه یه موضوع عوض میکنیم درباره موسیقی و ترانه های هم که میذارید همش تکراری. از این صفحه های خوب بذاریم. این چی آقا دیمونه کنه؟
دوستان، یادآوری میکنم به زودی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا شاهد تغییراتی در جدول برنامه ها و پخش موسیقی از رادیو فردا خواهید بود. امیدواریم بتوانیم رضایت شما رو جلب کنیم.
برنامه امروز را با صدای یک شنونده به پایان میبریم که نگران محیط زیست است. نه تنها در ایران، بلکه وی در تمامی جهان نگران است. با هم گوش کنید.
ما همه یک خانواده هستیم، مردم زمین. همینطور که مردم زمین دارند پیش میروند با 2300 میلیون کارخانه و ماشین روشن دود، بین 50 تا 200 سال آینده زمینشون نابود می شود، هوایش تمام می شود به دست خود مردم زمین، یعنی پایان زندگی جانداران زمین برای چند میلیون سال. دیگه نیازی به بمب اتم نیست، خودش دارد نابود می شود. مردم زمین، اگر آیندگان را دوست دارید، ماشین ها را، کارخانه ها را خاموش کنید، برای آیندگان آب ذخیره کنید، هوایش را تمام نکنید. ما همه وسیله هستیم، وسیله خوب باشید، نه بد.
خب، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13 در انتظار پیام های شما هستیم.
ساعت خوشی برای شما آرزو داریم.
تا برنامه آینده، بدرود شنوندگان گرامی.
به فکر زمین باشیم، خیابان و درختها. زمین مال همه ماست. ژان خاکزاد و آرش البرزی میزبان صدای شما بودند. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13 صدای شما را به ما میرساند. و در برگ پایانی همچون همیشه آخرین های ورزش، امروز با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
پرسپولیس تهران در 22مین هفته لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه 2-1 مغلوب تیم راهن شد. در حضور حدود 20,000 تماشاگر، پرسپولیس نیمه اول را با یک بازی انتقادآمیز و دو گل خورده از میثم باو و تقوی سپری کرد. اما بازی خوب نیمه دوم این تیم و گل علیرضا واحدی نیکبخت، بازیکن این نیمه پرسپولیس، برای گریز از اولین شکست فصل در ورزشگاه آزادی کافی نبود. هفته 22 در روزهای جمعه و یک شنبه آینده پیگیری می شود. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، امروز اعلام کرد که برای رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 تیم ملی یک سرمربی ایرانی خواهد داشت و استخدام سرمربی خارجی منتفی است. در حال حاضر منصور ابراهیم زاده مربی تیم ملی خواهد بود و مسئولیت انتخاب بازیکنان تیم ملی برای بازی روز ششم فروردین در کویت را به عهده خواهد داشت. امروز تیم ملی کشتی آزاد ایران با 9 کشتیگیر عازم اوکراین شد تا با شرکت در رقابت‌های جام کیف تکلیف کشتیگیران اعزامی به رقابت‌های کشتی آسیایی در کره جنوبی روشن شود. جام کیف در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده انجام می‌شود. به دلیل مشکلات نظام وظیفه و حاضر نشدن گذرنامه احمد رسولی این تیم بدون کشتیگیر سنگین وقت به اوکراین رفت. در رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا که در اصفهان انجام می‌شود، دیشب تیم ملی ایران با نتیجه 34-27 تیم ملی لبنان را شکست داد تا فردا پنجشنبه با تیم ملی بحرین پیکار کند. تیم ملی ایران در اولین بازیش چین را برده بود.
فریدون شیوانی دوستان ما را به پایان این مجله خبری رساند. سپاس که با ما بودید. همچنان اما موج گیرنده تان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. همراه شما ایم هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت. شامگاه خوش چهارشنبه‌ای برای تان آرزو دارم. از استودیو خبر نیوش.